أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مطلبی که در جلسه قبل گفتیم همینجا توضیح بیشتری داده شود مناسب تر است، تا این که موکول کنیم به مباحث آینده. ما فعلا عقل را به مثابه یک دلیل یا مؤید یا مانع تقسیم کردیم. البته بعداً مواردی را هم مثل عقل مرجح اضافه خواهیم کرد، اما فعلا ما بارها گفته ایم که اطمینان عرفی، یقین فلسفی نیست، ولی علم قرآنی است و آیه‌ای مثل لا تقف ما لیس لك به علم چنین جایی را نمی‌گیرد. و ان شاء الله در ادامه همین بحث آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا را هم معنا خواهیم کرد. به گونه ای که هیچ تحافظی با مدعای ما نخواهد داشت. مدعای ما این است که عقلا در زندگی خودشون، زندگی اجتماعی و حتی در حل و فصل مسائل علمی به قاعده ای ملتزم هستند به نام قاعده تجمیع قرائن، که گاهی در لسان ما گفته می شود تراکم ظنون. من یک عبارتی را از فقیه بزرگوار شیعه ك کسی که مرحوم شیخ از او تعبیر به بعض الاساطین می کند، مرحوم کاشف الغطاء، نقل می کنم تا روشن شود اون چه به دنبال اثباتش هستم بی سابقه در کلمات اعیان نیست. این عبارت رو میخونم توضیح میدم. قد کاشف الغطاء جلد در کشف الغطاء جلد یک طبع جدید صفحه 187، قد علم بالبدیهه، ان المدار فی طاعت العبید لموالیهم و سائر المأمورین علل علم به مرادهم، یعنی اگر عبد و مولای معمولی را فرض کنید یا هر آمر و مأموری را ولو عبد و مولا نباشند، مدار در اطاعت این است که اون مأمور اون عبد علم به مراد مولا و آمر پیدا کند. حالا علم به مراد چگونه؟ اما تصریحا، خیلی روشنه، مولا میگه برام آب بیا، آب بس شد بس بایی که دیگه جای بحث نداره، او من تتبع اقوالهم او افعالهم، مراد اینه من بنده که سالها با این مولا زندگی کردم اقوال او را می فهمم، افعال او را می شناسم، اگر از تتبع اقوال و افعال او علم به مرادش پیدا کردم. من یه جمله میگم خودت ادامش بده. ولو چی؟ آها، ولو مولا صراحتا نگفته باشد باید انجام بدم، چون مراد رو فهمیدم. او ما یقوم مقامه، مقام تتبع، من مزنت اهدو الیهم، اهدو اهد کردن فی اتباعها والعمل بها. مثلا قیاس اولویت که خود ایشون مثال میزن، یا قیاس منصوص الله. ما قرائنی داریم بین الموالی و العبید که گاهی مرادش را با قیاس اولویت یا منصوص الله بیان می کند، باز ولو تصریحی هم نیست، می رسد به اینجا لا ینبغی تأمل فی اعتبارها. قطعا اینها معتبر، چون ما علم به مراد مولا پیدا میکنیم. حالا از اینجا به بعد دقت کنید، تا اینجاش خب تقریبا همه اصولیین پذیرفتن. و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبع الادله، بل انبعاف عن الذوق السلیم، ول ادراک المستقیم، به حیث یکون مفهوما، مفهوم به معنای در برابر منطوق نیست، یعنی فهمیده شده، نه مفهوم در برابر منطوق، مفهوما من مجموع الادله، زیر کلمه مجموع الادله خط بکش. این جمله یعنی این که ما می توانیم در فقه علم به مراد مولا پیدا کنیم با ذوق سلیم و ادراک مستقیمی که از تتبع ادله پیدا می شود، و مجموع ادله را نگاه میکنیم. باز من جمله رو میگم، خودت کامل کن. یعنی نه تنها نص ظاهر و صریحی بگید نداریم، بلکه چی؟ قیاس منصوص الاله و اولویتی هم به اون معنا بگید نداری. ولی اگر داشتیم که حرفی نبود. فَإِنْ نَزَالِكَ من جملت المنسوس، فإن ذلك من جملت المنسوس، یعنی نگاه فقیهانه به مجموع ادله جمله شما را به مانند منسوس العله می کند، ولو علت صراحتا بیان نشد. گویا شما در این مسئله نصی دارید. فإن للعقل على نحو الحس ذوقا و لمسن و سمعن و شمن و نطقا، من حیث لا يصل الى الحواس، بحث ما عقل دیگه، عقل حواس پنجگانه ای دارد، مثل بدن که حواس پنجگانه دارد، ولو مطلبی را شما از امام نشنیده ای، ولی به حکم عقلت، به حکم عقلت و با تجمیع قرائن می توانی به امام نسبت بدی، به دین نسبت بدی، و این بدعت نیست. نگه کسی آقا شارعه که چنین حرفی را نزده، شما از کجا این سخن را به شارع دارید نسبت میدی؟ نه، فاعتبار المناطق، منطوقها و المفاهیم، هر جا منطوقی حجته، هر جا مفهومی حجته، اینجا دیگه مفهوم در برابر منطوق، عبارت توجه کنید، و تعریضات و تلویحات، و رموز و اشارات، و تنبیهات، و نحوها، مع عدم ضعف الظن من مقولت واحده، یعنی فرقی نمی کند شما مطلبی را به صراحت از شرع بفهمید یا به ظهور، منطوق باشد یا مفهوم، حتی اشارات، البته اشارات در صورتی که تجمیع شوند و ظن حاصل شده از این تجمیع ضعیف نباشند. همه اینها من مقولت واحده. چرا؟ از لیس مدار الحجیه الا مدار الحجیه الا على تفاهم المعتبر عرفاً. مدار حجیت این است که عرف چیزی را از جمله مولا بفهمد. چه از راه تصریح، چه ظاهر، چه جمع کردن بین قرائن و رموز و اشارات. یه عبارت، ما این عبارت رو در مباحث فقه مسائل مستحدثه به مناسبت بحث مذاق که داشتیم سالها قبل بهش استناد کرده بودیم در باب مذاق. حالا هم اینجا داشته باشید این عبارت را، اون کلمه ذوق سلیم، بل انبعاث عن ذوق سلیم. انشاءالله بحث مذاق رو همین در ادامه مباحث نقل خواهیم کرد گسترده. عبارت دوم رو بگم بعد توضیح از خارج. جواهر جلد 125. جواهر زیاد دارم عبارت که بحث مذاقه، ولی حالا بحث مذاق رو نمیخوام بیارم، ربطش میدم فقط به این عبارت مرحوم کاشف 125. یکفی حصول الظن للمجتهد من الادله. و یقوم مقام العلم کظن المستند الى دلیل شرعی فی الموضوعات. من البینت و نهلا فما دل على کبر شکل فی ظن المجتهد شامل لمثل المقام. یعنی همچنان که در موضوعات با بینه به مزه نمی رسیم، در احکام هم گاهی با ادله، مرادش مجموع ادله است، ولی دلیل باشه که دیگه بحثی نیست، با مجموع ادله بزن خواهیم رسید. و این زن قائم مقام علم است، کار علم انجام میده. قطعا مرادش زن مثل قیاس اهل سنت و امثال ذلک نیست. مراد از این زن همون چیزی است که ما اسمش رو چی گذاشتیم بگید؟ اطمینان. ولی نه زن ضعیف. حالا این فمادله رو معنا کنید، اونی که نمیشید چی میخواد بگید؟ فمادله علی کبر الشرط فی زن المجتهد شامل لمثل المقام. چی میخواد بگید؟ مثل آقا بحث ما حالا، یعنی همونجا که از ادله میفهم از مجموعه. خب کبرا چیه؟ شک چیه؟ کبرا چیه؟ صغرا چیه؟ یه شکلی باید تشکیل بدید. کبرایی داره، صغرایی داره، نتیجه ده.
برای ما حجت هست، یعنی اون مقصود شارع،
چیزی
که مقصود شارع باشه مثلا برای ما حجت، اینجا هم
این زن
نبا
اون
داشته
باشه.
حالا خیلی اینجا هم این زن فاصل شده، این هم حجت
یک تدیه شکل معروف داره. تو اصول خواندی چیه؟ همه حرف درست، همه یه قضیه تشکیل میدی. صغرایی داره، هازا ما ادا الیه زن المجتهد و کل ما ادا الیه زن المجتهد فهو حجه فهازا حجه. میگه اونی که میگید کبرای شک، کل ما ادا الیه زن المجتهد، او همچه جایی را هم میگیره. بازم تکرار میکنم، قطعا مراد جناب صاحب جواهر هر زنی نیست، یه واضح و آشکار. ببینید، از خارج توجه کنید، ما باشیم و این دو عبارت، مخصوصا عبارت اول، و چنان که عرض کردم ما باشیم و روش عملی فقها در فقه، عملا خیلی از موارد فقها به یک دلیل خاص تمسک نمی کنند، مجموع ادله را ملاحظه می کنند. مجموع ادله ای که چه بسا اگر هر کدامش رو جدا جدا ببینید، اینا دلیل اصطلاحی نیستند، قرینند، شاهدند، اما وقتی مجموع اینها نگاه می شود، فقیه اطمینان به حکم خدا پیدا می کنه. از اون رموز، از اون اشارات، از اون احتمالاتی که می داد میاد بالا، احتمال قوی می شه، قوی می شه، به یه نتیجه می رسه. حالا بنویس، عرض ما این است که عقل همچنان که اصل عملیات تجمیع قرائن را می فهمد، و اطمینان حاصل شده از مجموع را میپذیرد، گاهی حالا فعلا سراغ احکام شرعیه نمیایم، در زندگی اجتماعی خودش، عقلا این عملیات تجمیع قرائن را انجام می‌دهند و یکی از قرائن آنها همون تمثیل منطقی است که در فقه اسمش چیه؟ قیاس. نمیخواهند تمثیل را در زندگی خودشون به تنهایی حجت کنند. قرائنی را کنار یکدیگر میچینند، یکی از آنها این تمثیل. طبیعتاً رجوع به چنین عملیاتی در زندگی اجتماعی وقتی است که دست عقلا از چی کوتاه باشه بگید؟ از دلیل و برهان کوتاه باشه. سرش همه این است که قیاس منطقیان حجت نیست. قیاس این همون تمثیل ها، تمثیل منطقیان حجت نیست، یعنی به تنهایی نمره ندارد. و الا به عنوان یک قرینه اندل عقلا قابل مراجعه است. همین الان در همه دنیا، چه مسلمان چه غیر مسلمان، در مبحث جرم شناسی یک قرائنی را جرم شناسان، مجرم شناسان کنار هم قرار میدن، کاری با شعر ندارم که آیا این شعر حجت یا نه. ببینید، نمیخوام بگم الان اینا با این قرائن میگن این آقا دزده، واقعا هم این آقا دزده از نظر شرعی یا نه. بحث شرعی رو نمیگیم، پس میشه برش حد جاری کرد؟ نه، ولی عملا مرسوم. یعنی چی؟ این یعنی تجمیع قرائن، نه اینکه قیاس فقهی تمثیل منطقی صفر باشه. مرحوم مظفر در همین از منطقی که دستتونه، من دیگه کتابای دیگه رو نرفتم چون کتابی که دست همتون هست، در مورد تمثیل و قیاس فقهی میگوید لا تفید الا الاحتمال. حتی نه اینکه صرف وهم محض باشه، وهم و معنی توهمی که شیخ نال استاد فرمودن هیچی، نه نه نه، احتماله، یه نمره داره. چرا فقط احتماله؟ لأنه لا یلزم من تشابه شیئین فی امره، بل فی عدت امور ای تشابه من جمیع الوجود. عنایت کنی، یعنی تمثیل یقین‌آور نیست، چون صرف این که بین الف و با تشابهی است، حتی چند تشابه، این معناش نیست که اینا بین جمیع وجوه الف و به یکی هست تا میرسه به اینجا. نه، اذا قویت وجوه تشبه بین الاصل والفرع و کثرت، یعنی وجوه تشبه دیگه خیلی زیاد شد، یقوا عندك الاحتمال، عندك الاحتمال حتی یقرب من الیقین، و یکون ظن. عبارت روشن، یکی از فلاسفه غرب میگوید تمثیل همون استقراء است در مراحل اولیه، گویا به عبارت بنده سه نوع استقراء داریم: استقراء در مراحل اولیه، این فقط مفید چیه بگید؟ احتماله. استقراء نیمه تمام که ازش تعبیر میکنید به چی در منطق؟ استقراء ناقص. الا یفید الا ظن، طبق مسلک منطقی. استقراء تام که اگر حاصل بشود مفید یقین. خب این در زندگی روزمره خودمون، کاری با شریعت فعلا نداشتیم، ادامه میدهد تا اینجا. اما اثبات ان الجامع هو العلت التامه، جامع چی بگید؟ همون جهت مشابهت، همون قدر مشترک. ان الجامع هو العلت التامه لثبوت الحکم فی المسائل الشرعیه، فلیس لنا طریق الی الا من ناحیت شارع نفسه، الا من ناحیت شارع نفسه. یعنی اگر هم در زندگی اجتماعی گاهی مردم به سمت تمثیل می روند، در مسائل شرعی نمی شوند، چون اون کسی که علت تام را میفهمد جهت مشترک را درک میکند شارع مقدسه. ما باید از او دلیلی داشته باشیم. حالا شما این فرمایش المنطق را کنار عبارت کاشف الغطا قرار بدید. کش گفتن شارع نیازی، بقیش خودت بگو، به تصریح ندارد. علم به مراد مولا می شود پیدا کرد با چی بگید؟ با تجمیع قرائن از رموز و اشارات. حالا عرض ما این بود که تمثیل منطقی صفر نیست. تا با قرائن دیگر اگر زمیمه شد نمره نداشته باشد. البته گفته ایم و بعدن هم تکرار خواهیم کرد، ما حتی به عنوان یک قرینه و شاهد در تأسیسیات بسیار مشکل است از تمثیل استفاده کنیم. اگر حتی به عنوان یک قرینه به سراغ تمثیل رفتیم، کجاست بگی؟ در امضائیاته. اونم تازه در حد یک قرینه، نه به عنوان یک دلیل در امضائیات. هذا ولی کلام تتمه ان شاء الله.